بسم الله الرحمن الرحیم. فانظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها کذلک تخرجون. می‌فرماید به آثار رحمت خدا نگاه کن که چگونه زمین مرده رو، یعنی زمین سرد و افسرده زمستانی رو احیا کرده. آثار رنگ و عطر و زیبایی رو در پهنه دشت میبینیم. کذالک تخرجون، شما هم همینطور تجدید حیات پیدا خواهید کرد در یک بهارانی به تناسب وضعیت انسانی خودتون. به هر حال این تجدید حیات طبیعت، این بهاران زیبا رو خدمت همتون تبریک عرض میکنم، گرچه امروز روز 23 ولی چون اولین جلسه سال جدیده که خدمتون میرسم، به هر حال با عذر تأخیر چاره‌ای نیستش که همین امروز به هر حال تقدیم بکنم خدمتون. انشالله که سلامتی و سعادت و عافیت و عاقبت به خیری خداوند نصیبتون بکنه و همینطور که این تحول رو خداوند در طبیعت پدید آورده، این تحول رو در زندگی فردی و اجتماعی ما به وجود بیاره. این دعای یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الى احسن الحال واقعا تحقق پیدا بکنه، اجابت بشه این دعایی که خب همه خواندیم، به خصوص این تحول و دگرگونی رو برای مملکتمون، برای ملتمون، به خصوص در این سالی که انتخابات در پیشه و به هر حال امید هست، انتظار هستش که اگر بشه یه تغییراتی حاصل بشه. من میخواستم خب موضوعی در ارتباط با همین ایام بهار و زینت و زیبایی که تو طبیعت هست خدمتون عرضه بکنم. یه مطلبی رو آماده کرده بودم ولی با یکی از دوستان مشورت میکردم، گفتی که معمولا عید همون 15 روز اولشه، بعد دیگه از صرافت میفته و کمتر در اون زمینه ها میشه صحبت کرد. همون روز یه مطلبی خونده بودم که جلب توجه کرد برام، فکر کردم که خب با شما شعر بکنم، این مطلب رو باهاتون در میون بگذارم، شاید مفید باشه، یعنی امیدوارم. یک مطلبی در مجله واشنگتن تایمز چاپ شده بود اخیراً، یعنی 29 مارچ بود، خیلی هم قدیمی نیست. در واقع یک انتقادی بود به اسلام، یعنی یه خبری رو منتشر کرده بود که یه عده‌ای از دانشجویان عربستان سعودی در همون خیابون‌های معروف نیویورک که اون برجای دوقلو هم بودن، اونجا در عید همین ایستر، عید مسیحی، گل پخش کردن بین مردم، یعنی به عابرینی که رد می‌شدن همه رو گل دادن. اونجا هم قرار ظاهرن یه مسجدی بسازن که همه میدونید مورد اختلاف هست و بعضی هم نمیخوان مسلمان در اون ساختمانی که خب به هر حال یه ده مسلمان اونجا رو معتقدن که منفجر کردن، به جاش مسجدی ساخته بشه یا در نزدیکی اونجا ظاهرن. به هر حال این مقاله عطف به این خبر بود و ظاهراً فاکس نیوز هم یک برنامه‌ای رو پخش کرده بوده و تجلیل کرده بوده از این کار و گویندگانش هم به مقداری تعریف و تجلیلی کرده بودن که به هر حال اسلام این پیام صلح رو داره. ولی این مجله واشنگتن تایمز به صورت بی سابقه، یعنی با لحن خیلی تندی، انتقاد کرده از این برنامه‌ای که برخی از رسانه‌های آمریکایی منتشر کردن و تلویحاً مثلا اسلام رو پروموت کردن. قسمتی از این مقالش اینطور اظهار نظر کرده، میگه که آیا پخش کردن گل دلیل دین صلح و آشتی بودن اسلام است؟ بسیاری از رسانه ها کوشش میکنند اسلام را دینی صلح‌جویانه تصویر کنند. مثلا همین هفته در برنامه پربیرنده کانال فاکس نیوز، برنامه شوی هست، The Five، گوینده باب بکت به جای محکوم کردن اسلام، افراطیون مسلمان را محکوم میکرد که با رفتارهای تروریستی خود چهره پیامبر اسلام را تیره میکنند. میگه به جایی که اصل اسلام را محکوم بکنن که ماهیتاً خشنه، تروریستا را دارن محکوم میکنن که چهره زیبای اسلام و پیامبر اسلام رو تیره میکنن. و یکی دیگه از گویندگان این به صلاح فاکس نیوز رو میگه که شخصی به نام دینا پریو که میگه او گفته که محمد با مسیحیان و یهودیان با مدارا رفتار میکرد و داشتن یک همسر مسیحی شاهدی بر این موضوع است، ولی هر دو اشتباه میکنن. یعنی در واقع این نویسنده واشنگتن تایمز حمله کرده به رسانه های امریکایی، بعضی از این گوینده ها، که چرا همچه حرف هایی راجع به اسلام میزنین؟ اولا اون زنی که مسیحی بوده پیامبر قبل از بعثتش با این ازدواج کرده، بعدم دلیل نمیشه این همسرش بوده، نه این قتل عام کردن یهودی ها و مسیحی ها رو و چنین چیزی وجود نداره. حالا نمیدونم منظورش از اون همسر چه کسی بوده. میگه محمد وقتی در مکه بود یک همسر مسیحی داشت، اما آن پیش از تبدیل شدنش به یک جنگجو بود. این ازدواج حتی پیش از آن بود که چیزی به نام اسلام وجود داشته باشد. پس اگرچه همسر محمد مسیحی بود، اما این ربطی به تحمل دین وی توسط محمد نداشت. پیامبر همسر مسیحی نداشته. من اول فکر کردم شاید اون ماریه قبطیه رو که پادشاه حبشه هدیه کرده بوده اونو میگه، ولی چون میگه دوران مکه قبل از اسلام، قاعدتا خدیجه مورد نظرشه. خدیجه هم داییش میگفتن که اطلاعاتی راجع به مسیحیت داشته، اون برقت ابن نوفل که وقتی که او مراجعه به اون میکنه که میگه شوهر من یه حالاتی بهش دست داده و از خود بی خود میشه و یک مطالبی رو بیان میکنه، اون میگه نگران نباش، ناراحت نباش، همون ناموسی که بر عیسی، بر موسی نازل شده، این از همون قبیله، تو نگران نباش، خبر خوبیه. ظاهرا حالا یا مسیحی بوده یا اطلاعاتی از مسیحیت داشته، ولی اینا به حساب این گذاشتن که پیامبر اسلام یک همسر مسیحی داشته. ولی این که میگه نه اصلا تحمل نمی کرد پیامبر، خب اینا درست اطلاع و آشنایی ندارن. من بارها تو این جلسه درس کردم، در قرآن 16 بار این کلمه اومده که قرآن مصدقن لما بین یدیه من تورات و الانجیل. قرآن تصدیق کننده ی حقایقی است که تو تورات و انجیل وجود داره، حتی از کشیشاشون تعریف کرده. یه جای قرآن میگه ولتجدنهم اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، نزدیکترین اهل کتاب و به مؤمنین کسانی را خواهی یافت که میگن ما مسیحی هستیم. ذالک بان منهم قسیسین و رهبانن، اینا کشیش هایی درشون هست، رهبانی راهبه هایی هست. و انهم لا یستکبرون، اینا تکبر ندارند. خیلی تجلیل کرده قرآن از اینا، و اصلا چند جا میگه که شما به چیزی تکیه ندارید مگر به تورات و انجیلتون عمل بکنید. و چه تجلیل فوق‌العاده‌ای قرآن کرده، حتی میگه لیسو سبا ان من اهل کتاب، اینا که همشون یه جور نیستن، در بین اینا آدمایی وجود دارن که اگر به اندازه یک پوست گاو، گاو صندوق هم طلا جواهر بهشون بدی، امانت بهت بر میگردونن. حالا نمیخوام وارد این مطالب بشم، ده ها آیه در قرآن وجود داره. و فکر کنم جلسه قبل یا قبل از اون بود که اون عهدنامه پیامبر رو برای مسیحیان نجران خدمتون فکر کنم تو این جلسه بود خوندم، که چقدر حمایت از اینا کرده، حتی به مسلمان ها میگه که تا روز قیامت شما همه وظیفه دارید که تمام مخارج تعمیر حتی این کلیساها و مراکز عبادت اینا بدین، مطلقاً یه آجری از اون ساختمان ها حق نداره در مساجد ما یا خانه های مسلمان ها بیاد، ما وظیفه داریم که خرج تعمیر اینها رو هم بدیم. چه حمایت فوق‌العاده‌ای از اون مسیحیان که در قسمت نجران زندگی می‌کردن، با اینکه اونا آمدن اسلام و پیامبر عرضه کرده ولی حاضر نمیشن بپذیرن و میرن، با وجود این عهدنامه رو پیامبر نوشتن، تعهداتی که ما در قبال شما داریم، ولی تعجبه که اینا اینقدر بی اطلاع هستن. حالا من بعضی از نکاتی که ایشون مطرح کرده خدمتتون عرض میکنم، گرچه حالا خب یه مطلبی است که در واشنگتن تایمز نوشته شده، ممکنه ده بگن خب از این چیزا هر روز میگن، این طرف اون طرف مطرح میشه، ولی از اونجایی که ایرادایی که این مطرح کرده، من فکر کنم 90% مسلمان هم نمیتونن بهش جواب بدن، یعنی به خاطر اینکه اسلام ما اسلام موروثی خانوادگیه، کمتر خودمون پیدا کردیم، وقتی در معرض این ایرادا قرار میگیریم کسان دیگه میگن، خب چون خودمون دنبالش نرفتیم نمیتونیم پاسخ بدیم، چون همه در معرض این ایرادا و انتقادا هستیم، گرچه توده های عادی مسیحا امریکایی ها مطرح میکنن. از این نظر به نظرم رسید که بد نباشه ایرادایی که او به اسلام، به قرآن، به پیامبر گرفته، من بعضی هاشو بخونم خدمتون، و برای که یه مقداری حتما آشنا هستین، ولی به هر حال ضرر نداره که یه مقداری بیشتر در ذهنتون حاضر بشه. اولین ایرادی که میگیره، میگه پیامبر اسلام در 10 سال هجرت و اقامت در مکه در بیشتر از 80 جنگ شرکت داشته است. یعنی پس همش در حال جنگ بوده پیغمبر. بعد میگه مسلمان ها در پاسخ به بحث خشونت در اسلام صحبت از خشونت هایی میکنند که به نام مسیحیت صورت گرفته است. خب این پاسخ ممکنه که همه بدن دیگه، که خب شما اگه میگید مسلمان ها جنگیده، پیغمبر جنگیده، شما این همه جنگ کردین دیگه، جنگ های صلیبی. خودش هم میگه، میگه از جمله خشونت های بی حد و حصر جنگ های صلیبی. اما حالا بدون اینکه خواسته باشه باز بکنه مسئله رو، یه مرتبه موضوع رو عوض میکنه، میگه اما تفاوت عمده‌ای که وجود دارد این است که عیسی مسیح در طول عمرش هرگز در جنگی شرکت نداشت و هیچ وقت پیروانش را به خشونت دعوت نکرد، ولی محمد یک جنگجو بود و به خشونت دعوت میکرد. خشونت یعنی در واقع جنگ رو میگه. خب حالا این یه سوالی است که خب همواره مطرح هستش، که البته خب من نگاه کردم 80 تا نبوده، چون پیامبر میدونید جنگ هاشون 2 دسته بود، یکی خودشون شرکت داشتن که غزوات میگفتن، پیامبر در 26 تا از این غزوات شرکت داشتن، بقیه رو سریه میگفتن یا سرایا، که جمعش هم تازه 80 تا نمیشه. سرایا یعنی یه عملیات نظامی، یه جایی قبیله ای مثلا یه جا حمله کرده، 10 نفر رو میفرستادن برو جلو اینا رو بگیر، تمام اینا رو جز آمار حساب کردن که بس این همه عملیات نظامی زمان پیامبر بوده. خب حالا باید دید که اینا برای چی بوده. بله چنین برخوردهای نظامی بوده، تازه 26 تام، البته خب 26 تام چیزای خیلی کوچیک کوچیک بوده، 4-5 داشت مثلا مکه و نبرد احد و مثلا بدر و حنین و احزاب و 5-6 تاش، بیشتر جنگای واقعی نبوده، بقیهش دیگه خیلی اسم جنگ روش نمیشه گذاشت، ولی باز بالاخره جنگ بوده دیگه. خب این مرتب سوال میشه که چرا پس در اسلام جنگ هستش. کمتر به این مسئله توجه میکنن که پیام اسلام، پیام قرآن در یه جامعه مطرح شد که اینا قرنها بلکه هزارها در حال بت پرستی بودن، یعنی یه جامعه مشرک بت پرست اینا بودن، حالا یه عده آمدن میگن این بوتا هیچ کاری ازشون بر نمیاد، نه به دردتون میخورن نه ازشون بترسید. خب منافع خیلی ها به خطر افتاده بوده. اینا در 13 سالی که در مکه بودن چقدرشون رو کشتن اینا زیر شکنجه؟ چند بار پیامبر یه عدهشون رو برای اینکه جونشون سالم بمونه اینا رو فرستادن حبشه، مهاجرت میکردن به حبشه، اونجا یه پادشاه مسیحی بود اینا رو پناه میداد. بعدم سال 13 هم شبانه در رفتن فرار کردن پیغمبر، همه که دیگه اینا رو میدونن. تو مدینه هم که رفتن دست از سرشون بر نمیداشتن. جنگ بدر و احد که همه حمله کردن اونجا، بعدم جنگ احزاب که اتحاد و ائتلاف همه نیروهای ضد اسلام بود. بنابراین یه عده‌ای برای این که بتونن بمونن مجبور بودن با چنگ و دندون از خودشون دفاع بکنن. کدوم یکی از این جنگا برای توسعه بوده، برای مسلمان کردن دیگران بوده؟ بعد از اسلام این حرفا شده، آمدن ایران، گرفتن ایران و نمیدونم جای دیگه، ولی زمان پیامبر همه جنگا برای حفظ عقیده خود، آرمان خود، اینا خداپرست بودن. خب بقیه هم نمیخواستن یک اندیشهی که هزارها سال در اونجا هست عوض بشه. من به یکی میگفتم از اون موقع الان 14 قرن گذشته، ما در هزاره سومیم، در آغاز قرن 21 میگن مرگ بر ضد ولایت فقیه، یعنی یک کسی مسلمون شیعه است، 12 امامی، همه چیز رو قبول داره، ولی ولایت فقیه که یه چیز جدید پدید آمده، هزار ساله که هیچ یک از فقهای ما هم نمیگفته، تردید داشته باشه میگه این باید بمیره. خب شما خودتون رو ببرید 1400 سال پیش توی نظام قبیله‌ای، یه کسی میگه همه این بوتا رو بریزین دور، اینا به درد نمیخوره، اینا هیچ کدوم نقشی ندارن. خب اینا نمیتونستن اینا رو تحمل بکنن. بله جنگ هست تو قرآن، جدیه، قتال هست، جهاد هست، همه اینا هست، ولی همش دفاعیه، برای حفظ خوده. اینا باید اینشون خوب حالی کردین. و بعد میگن عیسی مسیح نجنگیده. خب این نجنگیده، شما چرا انقدر جنگیدین؟ جنگ اول و دوم جهانی رو کیا به پا کردن؟ جنگای صلیبی رو کیا به پا کردن؟ اصلا این همه جنگایی که تو دنیا بوده، اصلا استعمار رو کی را انداخته؟ اگه میگین که پس نباید جنگید، پس چرا شما این کارو میکنین؟ این همه جنگای بین فرقه های مختلف مسیحیت، کاتولیک ها، پروتستان، قتل عام هایی که از هم دیگه میکرده، اصلا سرخپوستا رو چرا اینا اومدن اینجا نابودشون کردن، از بین رفتن؟ یعنی اصلا این حرفا رو میگن نه مسیح نجنگیده. اولا مسیح برای چی بجنگه؟ حضرت مسیح 33 ساله اینا میگن مصلوب شد، حالا قرآن میگه خدا بردش، حالا بر معنا کاری نداریم. یه آدم مخفی بوده، اصلا امتی به وجود نیامد که از اون دفاع بکنه. پیغمبر یک جامعه‌ای رو بنا کرد، یه امتی به وجود آمد، حکومتی رو درست کردن، در معرض حمله بودن، مجبور دفاع بکنه. حضرت عیسی از چی میخواست دفاع بکنه؟ حضرت عیسی یه چریک بود، دائما از این روستا به اون روستا یادم مخفی بود، فراری بود، کسی نمیشناختش. آخر خبر رسید که اینا با حواریون جا قائم شدن، ریختن سربازای روم شرقی که اینا رو دستگیر بکنه. اصلا نمیشناختن کدومشون عیسیاست، چیزی ازش نمیشناختن. اون که مسیحیت رو توسعه داد پطرس بود دیگه، از حواریون بعدن این تبلیغ، اصلا عیسی اصلا تبلیغی هم نمیخواست بکنه، میگفت من مأمور گوسفندای گمشده بنی اسرائیلم، من مأمور قوم بنی اسرائیلم، یهودیایی که گمراه شدن باید اصلاح کنم. ولی حواریون آمدن مسیحیت رو جهانیش کردن. بنابراین از چی میخواست حالا دفاع بکنه؟ بله نجنگیده، ولی آماده جنگ هم داشته. این در انجیل هست، میگه من نیامده ام تا صلح را، بلکه تا شمشیر را، تا جنگ را به پا بکنم. این تو انجیل فعلیشون هست، بذارید من حتی آیهش هم خدمتون بگم. انجیل متاست، آیه 10 بند 34 و 35 میگه فکر نکنید من آمدم آشتی و صلح، من آمدم برای جنگ. جنگ با کی؟ برای متعرضین. در یه جای دیگه اینم در متا هستش، باب 21، تو هر 4 تا انجیل هست، انجیل از 4 بخش دیگه، متا 21، مرقس 11، لوقا 19، یوحنا 12، این در هر 4 تا انجیل هست، میگه حضرت عیسی وارد معبد ابراهیم شد، معبد جای محل خب عبادت دیگه، هیکل میگن اونا، دید که تبدیل به بازارچه کردن اینجا. صراف ها یه جا دکه هاشون رو گذاشتن، کبوتر فروش ها یه جا، میگه همه اینا رو به هم زد داد و بیداد که همه شون رو با دعوا بیرون ریخت. این اینن جملهش اینه: پس از ورود به معبد تخت های صرافان و کرسی های کبوتر فروشان را واژگون ساخت، سخت با اینا برخورد کرد، همه رو بیرون ریخته. میگه اینجا خانه پدر من هست، اینجا خانه ابراهیم، خانه توحیده، شما اینجا رو صراف خونش کردین، اینجا محل بیزنس خودتون رو انداختین. یعنی دستش اگه میرسید وقتی میدید یه چیزی ظلم ستمه، خیلی جدی در برابرش قرار میگرفت. اتفاقا میگه که در جای دیگه در انجیل میگه هر کی لباس داره لباس تنهاییش هم بفروشه و شمشیر بخره. ما باید آماده بشیم. در قرآن هم اتفاقا هست، میگه فلان ما احس عیسی من هم الکفر، وقتی عیسی احساس کرد دیگه، یعنی با تمام وجودش خطر کفر رو احساس کرد، قال من انصاری الله، اعلام کرد که کیا به من کمک میکنن در راه خدا. قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون اعلام کردن ما کمک تو در راه خدا هستیم. یعنی قرآن هم نشون میده که عیسی آماده شد برای در واقع یه مقابله با این گروه هایی که حالا دارن جلوی حقیقت رو میگیرن، ولی فرصت نکرد. 33 ساله از دنیا رفت. ولی انتقادایی که حضرت عیسی، البته حواریون از قول او نوشتن، علیه فریسیان و کاتبان، فریسیان و آخوندای یهودی که اون موقع بودن، حالا ما میگیم آخوندای منبری و مهراوی، این اصطلاح فریسیان و کاتبان هست، به قدری سخته، به قدری تنده، من در هیچ متن اسلامی این سخنانی که حضرت مسیح مهربان داره میگه من اصلا ندیدم، انقدر گزنده و تند. به کی؟ به آیت الله العظمه های اون جامعه، ای مارهای خوش خط و خال، ای نمیدونم عقرب های نمیدونم، یک کلمات تند و شدیدی علیه اینا هست. این تو انجیل فعلیه، بخونید شما، سرچ بکنید سخنان حضرت عیسی راجع به کاتبان و فریسیان، یعنی همون آخوندا، این چیزایی که تو اون دوره بودن دیگه، بیش از اینا اونا با عیسی مخالف بودن. ببینیم چه برخوردی داره. ولی این امروز فکر میکنن عیسی فقط نشسته بود یه جا ورد میگفت، هر کی میامد در واقع فقط پیس و لاو و عشق و فقط پیام به مثلا اینجوری بهش میداد. اونم در واقع به زمان خودش اگه لازم بود در برابرشون قرار میگرفت. به حال اینا رو ما باید خوب بدونیم، به خصوص تو انجیل این بخشایی که هست اینا رو ندیده میگیرن. خود اونا مثل مسلمانای ما سوادی به کتابشون ندارن، نمیدونن که خود عیسی در برابر ظلم و ستم چقدر جدی بوده. به حال ایشون برای اینکه نشون بده که دین اسلام خشونت طلبه، به چند تا از آیات قرآن استناد کرده. من این آیت سه تاست، خیلی هم نیست که خسته بشید، چون در معرض این سوال شما هم قرار میگیرید، من مخصوصا براتون میخونم. یکی بقره 193 است، اگر قرآن داشته باشید نباشم مهم نیست، من میخونم. میگه که بله، قاتلوهم حتی لا تکون و فتنتن، بجنگید باشون، پیکار بکنید با کافران تا فتنه بین بره، دیگه فتنه نباشه، و یکون دینو لله، دین برای خدا باشه، فان انتها اگر دست ورداشتن، فلا عدوان الا علی الظالمین، دیگه نباید بجنگید، دیگه خشونت نیست مگر بر ظالمین. این اولین آیه است که بهش استناد کرده، ولی نه قبلش رو دیده نه بعدش رو. از آیه 190 اگر ببینید میگه که اینا که شما رو میکشن دست از سرتون بر نمیدارن، هر جا که کمین کردند شما هم در کمینشون قرار بگیرید، اخرجوهم من حیث و اخرجوکم، از همون جایی که بیرونتون کردن شما بیرونشون کنید. یعنی میگه تو سری خورده و ذلیل و ترسون جبون نباشید، بیرونتون کردن از شهر و زندگی، با قدرت بیاین جلو اینا رو بریزین بیرون، بگی نه ما اینجا بودیم، انقدر تن به سستی و زبونی ندین. ولفتنتو اشد من القتل، این فتنه است که یه مردمی رو به خانه شهر و زندگی، چرا شما رو بیرون کردن؟ شما چرا میترسید؟ دفاع کنید از خودتون. این فتنه است، فتنه رو باید براندازید. فان قاتلوکم، اگر باهاتون جنگیدن شما هم باهاشون بجنگید. کذالک جزاء الکافرین، این جزاء کافرینه. یعنی نترسید، اگه دیدین مسلحانه به جونتون ریختن مسلحانه دفاع بکنید. فان انتهوا، ولی اگه دست برداشتن، خدا غفور و رحیم ها، کینه به دل ندینا. خوب دقت بکنین، قبلش داره اینا رو میگه. نترسین، دفاع کنید، بیرونتون کردن از خونه زندگی، برین سر جاتون بنشینید. میجنگن باهاتون، بجنگین باهاشون. این فتنه است، نباید بذارید که اینجوری پدرتون رو در بیارن. ولی اگه دست برداشتن، شما هم دست بردارید، خدا غفور و بخشنده است. اون دنبالش میاد، بجنگید براشون، برای اینکه فتنه دیگه نباشه. یعنی قانون سر جای خودش باشه، کسی نتونه به حقوق دیگری تجاوز بکنه. یعنی اگه یه نگاه به قبل و بعدش کرده بودن، حالا بعدش هم ادامه داره، من خیلی قرآن جلوتون نیست، نمیخوام خستتون کنم. این اولین ایرادیست که به قرآن گرفته، که قرآن گفته بجنگید تا دین فقط دین خدا باشه. خب بقیه هم که نمیدونن، نخوندن، نمیدونن. آیه بعدی که شاید برای شما همینجوری اگه بخونید خیلی ها این ایراد میگیرن، آیه 33 سوره مائده، حتما این رو شما هم خوندین. بذین اول من بخونم، هر کی همین ظاهر آیه رو بخونه ممکنه همین استنباط بهش دست بده. میگه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، کسانی که با خدا و رسولش میجنگن. حالا با خدا چگونه میجنگه؟ این آیه محاربه است. اینا که اعدام میکنن میگن چی؟ میگن این محاربه دیگه، محاربه با خدا و رسول. با خدا آدم چگونه میتونه حرب بکنه بجنگه؟ رسولم که الان نیست. میگه جزا اینا که این کار میکنن چیه؟ یا این که فساد میکنن، نظم جامعه رو به هم میزنن. ان یقتلوا، به سختی کشته بشند. یا یسلبوا، دار زده بشن. او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلافه، یه دست و یه پاشون در جهت عکس هم قطع بشه. او ینفوا من الارض، یا تبعید بشن، از این شهر برن بیرون، بیرونشون کنید. این کیفرشونه. خب اینو بهش استناد کرده و با خیلی هم آب و تاب، چه دین خشنیه، میگه دست و پاشونو در جهت عکس هم قطع بکنید. حالا اگه یکی دوتا آیه قبلش و بعدش هم میخوند، آیه اولش راجع به دوتا فرزند آدمه، هابیل و قابیل. اولین قتلی که، اولین برادرکشی که در طول تاریخ اتفاق افتاد، دوتا پسر آدم که قابیل حسادت میکنه به هابیل، میگه من میکشمت، اونم میگه تو دستتو دراز بکنی، من هرگز قصد کشتن تو رو نمیکنم، چون من از ارباب میترسم، از خدایی که صاحب تو هستش. حالا دو تا اندیشه رو نشون میده، نشون میده بالاخره قابیل میزنه هابیل رو میکشتش. این اتفاق که میفته، میگه بعد از این اتفاق، به اصطلاح این جنایت که در طول تاریخ افتاد، حالا البته مفصل میگه ما این رو نوشتیم، اینو اعلام کردیم که هر کسی که یک نفر رو بکشه مثل اینکه همه انسان ها رو کشته، انقدر قتل مهمه. هر کسی که یه نفر زنده کنه مثل اینکه همه رو زنده کنه. این درست مثل اینکه آدم بگه اگه تو به خودت اجازه بدی دست تو جیب کسی بکنی، دزدی بکنی، یه دلار در بیاری، فرق نمیکنه، مثل اینکه هزار دلار در آوردی. همینی که تو گذشتی از این حد، خواستی دزدی بکنی، شانست کم بوده یه دلار پیدا کردی، وگرنه دستت میرسید هزار دلار میدزدیدی. تو همینی که تونستی یه دلار به کسی بدی، نشون میده میخواستی بدی، بیشتر نداشتی. مثل اینکه یه میلیون دلار دادی. کمیت مهم نیست، کیفیتی که آدم به چه سطحی برسه مهمه. هر کسی در حد امکانات خودش عمل میکنه. بعد میگه به خاطر این قتلی که اتفاق افتاد بر بنی اسرائیل، قوم یهودی ها، نوشتیم قصاص رو، هر کسی چشم کسی رو کور بکنه، دندون کسی رو بشکنه، دنبال اون داره میگه. آیات قبل راجع به قتل و جنایته، محاربه با خدا، کسی با خدا نمی جنگه، یعنی بیاد به خاطر اعتقادات مردم که به خدا باور دارن و به رسولش، به خاطر دین و اعتقادات امنیتشون رو سلب بکنه، اونطوری که امنیت مسلمان ها و پیامبر رو سلب می کردن. یعنی به خاطر اندیشه خدایی و یه نبوت و رسالت بیاد ایجاد ناامنی بکنه. 4 حالت در نظر گرفته، 4 حالته، یعنی دست شما بازه ببینید چه اتفاقی افتاده. من یه بار توی جلسه مشابه بود اینجا عرض کردم، اون خفاش شب یادتونه که یه نفر بود 7-8 تا دختر در ماشینشو یه جوری میکرد که وقتی سوار میشن این خانوما نتونن دیگه بیان بیرون، میبرد تو خرابه ها و بعد خب بعدن میکشتشون دیگه. یکی دیگه هم بود تو کرج بچهای کوچیک مدرسه رو میدزدید و تجاوزی که توی چاهی مینداخت. جامعه خیلی ملتهبه دیگه، به این نتیجه میرسه دستگاه قضاییه که در ملأ عام اینو بیان مثلا به دار بزنن، اعدام کنن که عبرت بگیرن. این یه حالته که اتفاقی در جامعه افتاده، مثل الان یه اتفاقی که در هندوستان افتاده دیگه. هندوستان که میدونید یه دختری رو تو اتوبوس دزدیدن، چیکار کردن؟ بعد چندین نفر بهش تجاوز کردن که خب فوت کرد دیگه. الان تمام هندوستان اون جامعه چقدر جمعیتشه؟ میلیونه. همه جاش ملتهبه، همه جا تظاهراته. چقدر هم غیرت اونا دارن واقعا. یه چیز دیگه، جامعه ما انقدر مردم عادی شده براشون. جامعه خیلی ملتهب شده که چرا دولت اجازه میده که یه همچین جنایتی یه دختر جوونی به خاطر مثلا یک همچین زورگویی جانش رو از دست بده. خب اینجور موارد دولت باید یه برخورد سخت بکنه دیگه. اینو میگه یقتلو، یعنی به سختی کشته شدن. حالت دوم نه، دارش بزنید، کسی نفهمیده، متوجه نیست. حالت سوم جانش گرفته نمیشه، ولی در واقع از تحرک میفته. اون موقع نه دولت بوده، نمیتونستن زندان بکنن کسی رو، در واقع مثل سرقت، یعنی تحرک دیگه بخواد جایی بره یا با معمول. حالا این ترجمه که کرده میگه یه دستش و پاش بریده بشه، ولی توقتعو تو قرآن در مورد بریدن دست و داستان یوسف یادتونه که میگه یوسف وقتی آمد به همه یکی یه چاقو دادن، یه پرتقالی نارنجی هرچی بود، میگه توقت عیدی هم دستاشون که قطع نشد، یعنی یه خراشی خورد دیگه، یعنی علامتی زده شد. حالا در واقع علامتی به اینا زده بشه یا یه تنبیهی، اون موقع یدی بوده کارا دیگه، به هر حال جانش گرفته نشده ولی یه تنبیه سختی شده. حالت چهارم میگه از این شهر بره، هیچ که نفهمید، مهم نیست، تربیت هم نشده بود، کسی بهش گفته نشده بود، وضع اقتصادی بد بوده، این کار کرده. یعنی 4 حالت گذاشته که خودتون تو جامعه ببینید مصلحت چیه در قرنهای مختلف، هزارهای مختلف. بعدم میگه همه اینا مشروط بر اینه که طرف توبه نکرده باشه. آیه بعد میگه الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، اگه توبه کرده باشه قبل از دستگیری هیچ کدوم از اینا نیست روی اون. فعلموا ان الله غفور رحیم، بدونید خدا غفور و رحیمه، خدا بخشنده است. اگه توبه کرده پشیمون شده این کیفران نیست هیچ کدوم. یعنی اگه یه کسی نکرده، یه خطر بالقوه است تو جامعه، چطوری میشه؟ اونم جوامع اون موقع. من نمیخوام بگم الان اینها عیناً باید این کارو کرد، حالا این یه بحثه که احکام قرآن همیشگی شکلش یا روح مطلب رو گرفت. همین که توش گفته میتونین شما تبعیدش هم بکنید دیگه، دست جامعه بازه، دستگاه قضایی بازه که ببینن که الان اصلا، چون حالا این بحث هستش که اعدام رو ملغا بکنن دیگه، خیلی هم کمپینی را انداختن، مانعی هم میتونه نداشته باشه، یعنی باید ببینن دیگه الان واقعا به نفع جامعه است اگه اعدام بکنن، یا اگه علمای جامعه شناسی، مردم شناسی به این نتیجه برسن، نتیجه معکوس میده، گمان نمی کنم اشکالی هم داشته باشه. حالا البته جای بحث این موضوع که حداقل تو این آیه داره 4 حالت میگه خودتون ببینین، و اینا خدا که شک و تردید نداره میگفت چیکار بکنین. یعنی این قضیه خیلی تابع وضعیت اجتماعی است. این در واقع آیه دوم که ایراد گرفته. یکی دیگر هم بذاریم بخونم، سوره انفال آیه 59. بله میگه که فارسیش میگه کافران نپندارند که میتوانند از ما بگریزند، آنها هرگز نمیتوانند از دست ما فرار کنند. در برابر آنها آنچه توان دارید نیروهای جنگی و سوار نظام فراهم کنید تا به این وسیله دشمن خدا و خودتان را در ترس نگه دارید. من اینن این انگلیسیشو که این نوشته بخونم ببینید این چجوری اصلا ترجمه کرده. بله میگه the infidels, I mean kuffar, should not think that they can get away from us. قرآن نمیگه get away فرار بکنن، میگه بدونن که ما رو به عجز در نمیارن، سبقو از ما نمیتونن پیشی بگیرن. یعنی ما یه نظامات و قوانینی گذاشتیم اینا جلو نمیتونن بزنن. این get away, prepare against them whatever arms and weaponry you can master so that you can terrorize them. ببین کاملا من گمان نمی کنم هیچ ترجمه قرآن نگفته اینا رو ترور بکنید. میگه تمام چیزا رو weaponry، در واقع تمام چیزای اسلحه و نمیدونم ارتش، تا اینا رو ترورایز، البته معنای با تهدید و ارعاب حکومت کردنم ازش میگیرن، ولی خب تروره دیگه، terrorize them. این آیه معروف اتفاق سپاه پاسدارانه، میگه اعدو لهم مستطعتم، اعدو یعنی فراهم بکنید تا اونجا که میتونید، من قوتن، قوه یعنی نیرو، و من رباط الخیل، اسبهای تندسیر. حالا اون موقع اسب مهمترین وسیله جنگی بوده دیگه، هواپیمای نمیدونم جت که نبوده، به قول بعضی از این مورخین تایم بیر فکر کنم گفته، میگه تاریخ رو اسب سوارا ساختن، همه جای دنیا با اسب هجوم می آوردن دیگه، تا زمان رضا شاه هم بود، خود رضا شاه با این قزاقان با اسب آمدن دیگه، قاجار که همشونه، همیشه اسب تعیین کننده بوده دیگه، تو اروپا حتی امریکا هم به عکساشو که همه میبینین که چه نقش مهمی سرعت و اسب داشته. یعنی میگه تا اونجا که میتونید نیروهای جنگی و اسب جنگی فراهم بکنید. برای چی؟ ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن. حالا اگه خوب به مفردات اینا توجه کنید، اولا میگه به نفع اونا شما قوی بشید، اعدو لهم نه اعدو علیهم، فراهم بکنید علیه دشمنانتون، یعنی شما قوی بشید، نیرومند بشید به نفع دشمنانتون، یعنی اونا به خودشون به خود اجازه ندن به شما حمله کنن، خودشون رو بدبخت و بیچاره بکنن. اسلحه فراهم بکنید، نه اینکه به اونا بجنگین تجاوز کنید، قوی بشید تا اونا بترسن به شما حمله کنن. میگه ترهبون رهبت یعنی ترس مستمر. راهبه کیه؟ راهبه میگه ما با ترس خدا میخوایم زندگی کنیم. میگه شما اگه ضعیف بشید اونا جرأت میکنن به شما حمله کنن، ولی قوی بشید که بترسن، همیشه بترسن که به شما حمله بکنن تا اونجا که میتونید. یعنی پس مسلمان ها وظیفه دارن که قوی باشن، ارتششون قوی باشه، دنیا همینطوره دیگه، هر کی ضعیف بشه تو سرش میزنن دیگه. اصلا آیه این نیست که اسلامو بهشون تحمیل بکنید، سرزمینشون رو بگیرید، قوی بشید تا بترسن ازتون. حالا این میگه که چی؟ میگه که تا اونجا که میشه اسلحه تهیه کنید تا ترورایز دم، ترورشون بکنید. برای چی؟ حالا خیلی جالبه، شما یه نگاهی به قبل و بعدش هم اجازه بدین بکنید، ببینید چقدر واقعا آدم تأسف میخوره که اینا از قرآن بیخبرن. از دو تا آیه قبلش میگه که الذین عاهدت منهم، کسانی که باهاشون تو عهد بستی، قرارداد مسالمت‌آمیز بستی که در کنار هم زندگی بکنید، ثم ينقضون عهدهم في كل مره، دائما این عهدو میشکنن، زیر این پیمانای صلح و آشتی میزنن، و هم لا یتقون، تقوا به خرج نمیدن، خودشونو کنترل نمیکنن. حالا اینا که میگه در خیانت کردن، قرارداد پیمانشون شکستن، میگه جنگی درد گرفت برخورد بکن تا پشت سریا حمایت نکنن از اینا، یعنی جدی در برابرشون قرار بگیر. بعد میگه اگر میترسی که خیانت بکنن، هر بخشی از قراردادو که اینا نقض کردن تو هم میتونی مساوی نقض بکنی. اینا فکر نکنن میتونن قوانین خدا رو زیر پا بذارن. بعد دنبال اینه که میگه که تا اونجا که میتونید مسلح و مجهز بشید تا اینا بترسن، اینا بی خود به شما حمله نکنن، بدونن شما قوی هستید. بعد جالبه یه آیه بعدش درسته، میگه فَإِنْ جَنَهُ لِسَلْمِ، اگه آماده صلح شدن، آماده آشتی شدن، حتما آشتیشونو بپذیر و نترسه و به خدا توکل کن. اگه دنبال آیش هم باز میگه اگه فکر میکنی که اینا آمدن نزدیک شدن که خیانت بکنن، مهم نیست، باز خدا تو رو حمایت میکنه، مؤمنین هم که هستن. اتفاقا تو جنگ با ایران و عراق ایاتون باشه، دائما این بحث مطرح بود. چند بارم نهضت آزادی بیانیه ای راجع به توقف جنگ میداد، به خصوص به این آیه استناد کرده که آقا قرآن داره به ما دستور میده که اگر اونا آماده صلحن ما باید بپذیریم. یادتون هست که وقتی که خرمشهر فتح شد، نه تنها عراق بلکه همه کشورهای اسلامی، حتی 40-50 میلیارد دلار بود، چقدر بود که به ایران گفتن ما غرامتهای جنگی رو میدیم، چقدر بود؟
60 میلیارد.
چون بالاخره یه ضربه ای ایران نشون داده بود، 40-50 هزار تا اسیر گرفته بودیم، خرمشهر آزاد شد و همه دنیا، تمام فشار دنیا این بود که ما مجبور شیم به صلح. اون موقع ولی گفتن، آقا فرمودن که نه، اینا الان تقاضا صلح نه چون ضعیف شدن، الان بهترین موقعیته که ما بریم بصره رو بگیریم. راه بصره از کربلا میگذرد، یادتونه که دیگه حرفا همه، الان اتفاقا موقعشه که ما جلو بریم، چون اونا الان ضعیفن دارن هی میگن. اینجا آیهش اینه، انجنهو لسلم، اگه بالشون رو فرو انداخن، دیدین خروس اینا میخوان به جنگن بال میزنن، یا ما میگه اگه بالشون انداختن یعنی گفتن آقا ما کاری نداریم، ما مده صلحیم، فجنه لها، تو هم بالتو بنداز پایین، نگرانی مهم نیست، توکل به خدا بکن. اگرم میترسی که اینا خیانت میخوان بکنن، یه توطئه پشت سره، بازم مهم نیست. فإنه حسبک الله و هو الذی أیدک بنصره و بالمؤمنین، خدا کسیست که کمک خدا کافیه، با اون تکیه بکن. همونطور که تا حالا خدا کمکت کرده با مؤمنین، بعدن هم کمک میکنه، صلح و بپذیر. اتفاقا سخن حضرت علی راجع به همین آیه میفرمه، لا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک، هرگز پیشنهاد صلحی که دشمن میده دفع نکن، فلا تدفعن، دفع نکن، فلا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک، پیشنهاد صلح، برای اینکه فیه دعتن لجنودک، ارتشت آرامشی پیدا میکنه، امنن لبلادک، شهرهاد امنیت پیدا میکنه، راحتن لهمومک، هم مقام و قصهات کم میشه. خب ببینی اگر یه دوتا آیه قبل و بعد خونده بود، سرشار از صلح، حتی باز دنبالش هم میگه خداوند بین دلهای شما رو الفت میندازه، که اگه کره زمینم دنیا رو هم خرج بکنی نمیتونه این الفتی که خدا بین دلهای شما قرار میده، بنابراین تلاش بکنید با اینا دوستی و الفت پیدا بکنید. همه اینا رو ندیده میگیرن، فقط این آیه که نوشته که مسلح و مجهز بشید برای اینکه دشمن بترسه از شما، بترسه که بهتون حمله نکنه، اینا رو در واقع نادیده میگیرن. حالا اگر اصل ترجمه ها رو من نمیدونم که از جایی درآورده یا خودش این ترجمه کرده، حالا این سوال واقعا مطرح میشه که آخه چطور اینا یه همچین حرفایی میزنن و واشنگتن تایمز هم در واقع این رو چاپ میکنه. من دنبال کردم اینو بیام کیه این نویسنده، یه شخصی اسم نام باب تیلور، این حالا کار شغلش یه بنگاه مسافرتی، ماجلان ترافل کلاب، این تور میبره به سوئیس و فرانسه و ایتالیا و این چیزا که علیه اسلام نوشته. بعد دیدم 18 خط تبلیغ بیزنس خودشه، اینو ترک کرده، بعدم از خودش تعریف میکنه که من هدفم، گلم تو زندگی اینه که 100 تا کشور ببینم، 71 شدیدم، من بیسبال قهرمان بیسبال بودم، نمیدونم من چی کار کردم. یک سلسله از بیزنس خودش که یک مثلا میدیا سرویس هم داره در شهر چارلوت نورث کارولاینا، سنسین که نیست، بله دیدم اصلا یه آدمی است که خب نه یعنی که حالا اشکال داشته باشه همچی آدم چیزی بنویسه، ولی یه وقت هست که یه کسی دینشناس محقق کتابی نوشته، رو ادیان مطالعه کرده، ولی بعضیا دوست دارن یه حرفی بزنن جلب توجه بکنن، برای بیزنسشون هم یه تبلیغی بشه. حالا دو سه تا ایراد دیگه هم گرفته، این خیلی خسته نشدین، ایراد دیگه اش هم بخونم. بله، میگه که امروز مسلمانان غیر مسلمانان را خوک و بوزینه می شمارند و محمد از قول خدا میگوید باید همه یهودیان و مسیحیان را از شبه جزیره عربستان اخراج کرد. لابد اینم شنیدین دیگه، میگن در قرآن گفته که اینا قرده و خنازیر. خنازیر و خلیج رو شنده بودین اول انقلابم، خلخالی بود کی بود که این گفت که این عرب آقای خامنه ای بود که اینا خنازیر و خلیجن، خنزیر یعنی خوک، عربایی که مخالفت میکنن اینا خوکن. میگه اینا همه ما رو خوک میدونن و میمون میدونن. تو قرآن سه تا آیه است، من نگاه کردم دو جا هستش که در واقع تشبیه کرده به میمون و نمیگه اینا میمونن، داستان همون اصحاب و سبت هم خوندی نتون تو قرآن، داستان قومی از بنی اسرائیل که کنار دریا زندگی میکردن، از طریق ماهیگیری امرار معاش میکردن، ولی یهودی ها همطور که میدونی روزای شنبه کار نمیکنن. روزای شنبه مثل ما که میگیم یوم الجمعه، روز جمعه، روز جماعت، روز برین آدم خدمت به مردم بکنه، بس دیگه همه شدم کار و پول در آوردن، یه روزشو به فکر دعا و خدا و خدمت به مردم باش، برو در مثلا جماعت مردم نماز جمعه. یهودی ها شنبه رو میگن. ماهی ها تو قرآن میگه ماهی ها عادت میکنن دیگه، شرطی میشن. ماهی ها قرنها یا سالها بوده دیدن که شنبه خبری نیست، قایق ماهیگیری نیست، احساس امنیت میکردن. میگه یوم لا یسبتون، روز غیر شنبه شرعن، ماهی ها موج میزدن، ملخ میزدن رو آب، خب خیلی تحریک کننده است دیگه. یه دهی از این یهودی ها میگن یه کلاشهری به نظرشون میرسه، تو ساحل یه کانالای میکنن، این ماهی ها رو به صلاح حرکت میدن، رم میدن تو کانالا، درشون میادن، یه شنبه میان ماهی میگیرن. یعنی با یه کلاشهری یه مرتبه 100 برابر 1000 برابر ماهی نصیبشون میشه دیگه. حالا این داستان رو قرآن نوشته. حالا میگه مردم سه دسته شدن. یه عده شروع کردن اعتراض کردن که بابا این کلاشهریه، این درست نیست، منظوری که هیچ جور کار نکنید. یه عده هم گفتن که بابا چرا خون خودتون رو کثیف میکنید، اعصابتون ناراحت میکنید، این پدر سوخته ها، خدا باید پدرشون در بیاره. و داستان خیلی مفصله. میگه اولش یه نفر این کاری کرد، بعد چند نفر گفتن آن بکنین دیگه، یعنی همه تشویق میشن. بعد میگه همه مثل میمون افتادن تو این کار. خدا هم گفت همه اتون مثل میمونی، نمیخواد بگه میمون حالا دوم در آوردین، میمون شدید. شخصیت انسان، و تو قرآن بارها هستش، تو ادبیات عربی هستش فراوان، صفت انسان این چنین میشه. پس یکی مسئله تقلیده، چون میمون خیلی مقلده، میگه بهشون گفتیم مثل میمونهای رانده شده بشین، یعنی شما از این مرحله انسانیت مثل میمون مقلد شدین. هیچ دلیلی نیست که به اصطلاح مسخ شده باشن از نظر جسمی. یه جام چون خوک میگن که هرچی رو میخوره، به خاطر رشوه خاری اینها که رشوه میخورده هرچی گیرشون بیاد میخورن، تشبیه کرده قرآن به خوک. میگه که کسانی از اینها، من لعنه الله و جعل منهم القردت و الخنازیر و عبد الطاغوت، بنده طاغوتا شدن، مثل میمون، مثل خوک و مثل پرستنده این طاغوتا، دنبال اونها، سرسپرده طاغوتا. یعنی انتقادی است از شخصیت اونها میکنه. بنابراین اینم اصلا این نیستش که ما همه اونا رو شنیم. این قرآن داره راجع به یه گروه خاصی از تاریخ بنی اسرائیل میگه. اما دو تا مطلب دیگه هست، اینم خدمتتون بگم و رفع زحمت کنم. میگه که محمد با دختری که 6 یا 7 سال داشت ازدواج کرد و هزاران یهودی و مسیحی را کشت و مورد تجاوز قرار داد. تجاوز جنسی میگه. بله جالبه که حالا اینا رقابت از این بره، عایشه رو میگفتن 9 سال، حالا میگه 6 سال. در کتابای تاریخ اصلا یک کسی در آورده که عایشه در زمان تولدش که مشخصه کی بوده، چیزش هم در آورده که زمان محلات سالش یادم نیست، زمان چه سالی معاویه فوت کرده سنش قبل بوده، حساب کرده میشه دقیقا 18 سال. حالا به فرضم 9 سالم بوده باشه، اصلا مگه یه نسل قبل از ما 50 سال قبل اصلا کاری نبوده، همین 9 سال 10 سال 11 سالگی ازدواج میکردن دیگه تو اون جامعه. یعنی این شده پیرن عثمون برای پیامبر، در حالی که اگه یه ذره آدمای اهل مطالعه باشن، یه کتابی دکتر شریعتی نوشته زن در چشم دل محمد، نمیدونم من اتفاقا آورده بودم اینجا بیارم خدمتون، یادم رفت، شاید تو کلاس فردا بدم اگر کسانی میخوان. این سخنرانی رو دکتر شریعتی در یه کلیسایی تو فرانسه کرده بود، خیلی توضیحای قشنگی داده بود تک تک همسران پیامبر. یکم اخیرا از آقای طالاقانی پیدا کردیم تو کتاب تفسیر سوره نساء، خیلی اونم قشنگه، اینم من کپی گرفتم ان شاءالله گذاشته بودم بیارم ولی تکسیرم کرده بودم یادم رفت. خیلی قشنگ بود، تو میگه ببین پیغمبر 25 سالش بوده با یه زن 40 ساله ازدواج کرده که او شوهر سومش بوده پیغمبر. الان چند درصد مردم این کارو میکنه؟ بچهای بزرگ داشته خدیجه، پیغمبر تا 53 سالگی با این ازدواج کرد، با این زندگی کرده، هیچ زن دیگه هم نداشته. یعنی در تمام دوران قبل از بعثتش و 13 سالی که در مکه بودند با این زنی که پیغمبر خودش 53 سالش بوده، اونم 15 سال بزرگتر. خدیجه از دنیا رفته، 4 سالم پیغمبر تنها بوده، بعد رفتن تو مدینه. مدینه که حالا دیگه هزار تا کار دارن، همش جنگ و دفاع و اداره جامعه و حکومتی تشکیل شده. پیغمبر بیکار بوده که از سن 53 سال به بعد، یعنی کسی اگر دنبال این مسائل بوده باشه تو همون جوانیش این کار میکنه. به قول معروف کسی میگفت دونجوانم که خیلی اهل این حرفا بوده، یه ذره پا به سن میذاره 40 ساله که میشه توبه میکنه و عابد و زاهد و مسلمان ها میشه. چطور آخه پیغمبر اسلام؟ و بعد نکته خیلی جالب، حالا بعضی ها دیگه رقابت کردن هی تعداد اون زنها رو هم بیشتر میکنن، پیغمبر از دنیا رفتن 9 نفر بودن، حالا بعضی ها لیستا دیدن 22 نفر رو در آوردن. پیغمبر از این خواستگاری کرد ولی نشد، یعنی رد میشه تو گوشه اینو دید خوشش آمد، همه اینا رو هم لیستش هم آوردن. دیدین حتماً کتابی ساق خنجینا می نوشته، من اسامی رو از کجا در آورده. حالا خب این سوال آدم از این بکنه، پیغمبر با خدیجه که زندگی کرده 4 تا دختر داره، از اون فاطمه و رقیه و زینب و ام کلثوم دیگه. آقا این 30-40 تا که میگین کو یه دونه بچه؟ این خودش کافی نیست که اگه مسئله سکس بوده، مسئله این روابط بوده، باید بالاخره یه 100 تایی اقلن از این 30-40 تا بچه بوده باشه دیگه، پس کوشن اینا. فقط از یکیشون ماریه ابراهیم به دنیا اومده که بین 6 ماه تا 2 سال گفتن که از دنیا رفته، فقط همین یکیه، هیچ گزارش تاریخی نیست که یه بچه به دنیا آمده باشه. به قول شریعتی میگه که مگه زنا رو تعدادشه، یکی 10,000 تا بره زنای 70-80 ساله بیاره؟ یه حرم سرای پیامبر همه از پیرزنا تشکیل شده بوده، پس چی بوده دلیل؟ نه بچه‌ای بوده، و اینا بجز عایشه هیچ کدومشون همسر اول نبوده، خیلیاشون دوبار سه بار شوهرای قبلا کرده بودن. حالا دلایل مختلف تاریخی داشته، در عربستان یک مثلا پیوند خونی از همه چی مهمتر بوده، مثلا حالا این نبوده ما هم کلاس بودیم هم دانشکده بودیم، باشگاه مشترک میرفتیم، جیم با هم میرفتیم، در یک کلوب بودیم. مهمترین این بوده که اگه 2 قبیله 200 سال با هم دارن میجنگن، به محض اینکه یه پیوند خونی انجام میشده، یه ازدواج انجام میشده، همه چی تمام میشده، تمام صلح و آشتی. یکی از جنگای مسلمونا با یهودیا، بنی قینقا یا بنی قریظه است نمیدونم الان، که به هر حال چند هزار نفر از اونا اسیر میشن، اونا شکست میخورن، یده کشته میشن، اسیر میشن. پیامبر از حالا دختر یا زن نمیدونم کی بوده، از اون خواستگاری میکنن، حالا اسمش هم یادم رفته. به محض اینکه این اتفاق انجام میشه، تمام اون 6000 نفر اسیر بودن همه آزاد میشن. یعنی کاملا نقشه است که ما اگه با اینا خویشاوند بشیم، تمام این کینه ها، دشمنی ها شسته میشه، تمام میشه، همه اینا اسیر میشن و اینا در واقع انگار نه انگار که جنگی انجام شده. در زمان ما چنین چیزایی کاربرد نداره. پیغمبر از دختر ابو سفیان خواستگاری کرده، ابو سفیان دشمن درجه یکشه، نامه نوشته به ابو سفیان که من میخوام بیام تو مکه 3 شبانه روز جشن بگیرم. آقا پیغمبر اسلام اهل جشن بده، میخوام چیز بدم، غذا بدم به مردم. یعنی میخواد اصلا تمام این دشمنی ها که الان 10 سال از همدیگه میکشن، جنگ بعد، جنگ احد، با یه ازدواج همه چی تمام بشه. زوری هم که نیست، اونم مسلمون شده بوده اون دختران. حالا ممکنه امروز بگن که نه، چرا قانون اینجوریه، ازدواج نباید کرد. وقتی که توی دورانی این مسائل بوده، کار میکرده، اهمیت داشته، یعنی عرف جامعه، داوری جامعه این کار رو بد نمیدونسته، یعنی اصلا جا افتاده بوده. حالا بعضی هاشون تو جنگا کشته میشدن، بیشتر اینا شوهراشون از بین رفتن. حالا مسلمونا فرض کنید مثلا تو جنگ احد 300 تا بودن، 70 و خورده‌شون کشته شدن. یه مرتبه میبینیم که تعداد زنا با تعداد مردا یه همچین تناسب به هم میخوره، همم که امکان نداره که برن یه نونخور اضافی بیارن. بنابراین یه تعدادی از مسلمونا که امکان براشون هست زیر پر و بال خودشون میگیرن، یه خانواده رو، دو تا خانواده که سوره نساء آورده. یعنی اینا فرمولایی برای زمان خاص خودش بوده، برای حفظ یه جامعه‌ای با اون مناسبات فرهنگی که وجود داشته. حالا خب البته گذشته، کسی دفاع نمی‌کنه که حالا باید باشه، ولی حالا با معیارایی که تو امریکا وجود داره، یه کسی بیاد بگه که چرا مثلا 10 تا زن بوده یا بیشتر یا کمتر، بدون اینکه توجه بکنه که آخه اینا منطقشون چگونه بوده. ایشون هم به عنوانی که پیامبر بچه 6 ساله رو گرفته و بعد همه رو قتل عام کرده. بله دیگه، مثل این که وقت یکی دیگه هم هست، من اینم اجازه بده یه ایراد دیگه هم که دیگه حرفشو من کامل گفته باشم. بله، تو یک قسمت دیگه این نویسنده میگه که دانشجویان مسلمون هم در امریکا، در کانادا، در استرالیا، در نیوزیلند، در انگلستان کمپینی تشکیل دادند برای تبلیغ این مطلب که دین محمد دین صلح، اسلام از سلم میاد، باب افعال صلح و آشتی هست. بعد این انتقاد میکنه که میگه که به قول معروف میگه که با یک گل به مردم دادن نمیتونه واقعیت اسلام رو تغییر بده. بعد مثال میزنه، میگه همین دانشجویان سعودی که آمدن تو این خیابونای نیویورک، حکومتشون فوق‌العاده متعصبه، نه هیچ کلیسایی تو عربستان پیدا میشه، نه هم سنگاگی کنیسه ای نیست و هیچ مدارای دینی اینها ندارن. بنابراین هدیه شاخه گل به عابران واقعیت را تغییر نمیدهد و اسلام چهره خودش رو عوض نمی کنه. خب اولا خب باید این رو بهشون گفت که یعنی حتما شما هم در برابر این سوال قرار گرفتین که میگن اگه اسلام اینجوریه، حالا تنها عربستان سعودی نیست. خب واقعا باید اینو بهشون گفت که آیا عمل کرده پیروانه ی دین مساوی همون دینه؟ شما تو 1000 سال قرون وسطا به نام مسیحیت چه کردن؟ این همه دادگاه تفتیش عقاید، این همه روشنفکرها رو اعدام کردین، کشتین. خب عیسی که عوض نشده، انجیلم از اون موقع که عوض نشده، این همون انجیله. جنگای صلیبی، قتل عام هایی که تو دنیا انجام شده، جنگایی عرض کردم جهانی اول دوم، همه جنگای تو دنیا 90% مال همیناست دیگه، استعماری که پدید آوردن. خب عیسی که عوض نشده، انجیل عوض نشده، ولی آدم ها عوض شدن، مسیحی ها عوض شدن، قرائت هایی از مسیحیت عوض شده. الان تو اروپا، تو امریکا چنین برداشت هایی ندارن، همه محکوم میکنن اونو. چرا شما نسبت به اسلام این دید رو ندارید؟ مگه اسلام مساوی عمل کرده عربستان سعودیه؟ خب کتاب رو باید دید، قرآن رو باید دید. بله تو عربستان نه تنها باید گفت، نه تنها کلیسا ندارن، سنی ها شیعه ها هم حق نفس کشیدن ندارن. اونا که حج مشرف شدن شیعیان نخابله دیدین که از حد اقل زندگی محرومن، هیچ کی رو تحمل نمی کنن. نه تنها تو عربستان که عقب افتاده ترین کشورهای چیزه، پیشرفته ترینشون کیه؟ کدوم کشور فکر کنی پیشرفته تریه؟ سرآمد کشور عربی کدومه؟ بله؟ مصر. مصر اخیراً این قراردادی که ایران باشون بسته که چندی الان چه خبره تو مصر؟ ایران چون وضع اقتصادی مصر خیلی خرابه، آقای احمدی نژاد رو ایران رفتن قرارداد بستن که ما بهتون کمک میکنیم، توریست میفرسیم، چون دیگه توریست نمیره تو وضعیت، توریست میفرسیم. حالا علمای مصر تظاهرات و چه تبلیغاتی که بمب میذاریم، اینا حق ندارن، اینا میخوان بیان تبلیغ شیعه بکنن. بابا ایرانی ها میخوان برن اونجا اهرام مصر رو ببینن، کدوم ایرانی ها دنبال این حرف ها هستن؟ بفرزم لابلاشون سپاه و اینا بخوان برن تبلیغ شیعه، از چی میترسین؟ ببینین الان مصر که پیشرفته ترین کشوره، چه جنجالی شده که دولت داره پس میگیره این رو. چیزم که گفته، همین مرسی گفته که دستگیرشون بکنیم، ایرانی ها اگه بخوان بیان اینجا از شیعه حرف بزنن، تبلیغ بکنن، همشون دستگیر میکنیم. حالا برای راضی کردن اون گروه، یعنی یه کشور مصر که پیشرفته ترینه میترسن، یه همچین آزادی وجود نداره، به فرضم بخوام برن تبلیغ بکنن. تو ایران ما، آیا تو تهران سنی‌ها حالا بقیه کار نداری، مسجد دارن، تو شیراز دارن، تو اصفهان دارن، کجا بهشون اجازه میدن به جز شهرهایی که اکثریتشون سنی هستن؟ بله این عدم تالرانس، عدم تساهل و تسامح تو ما وجود داره، تو همه کشور اسلامی وجود داره. مسیحیان نداشتن اینو، ولی یواش یواش یاد گرفتن. همین 30 سال پیش تو امریکا سیاها رو تحمل نمی کردن، ولی حالا یواش یواش یاد گرفتن یه سیاه هم میاد رئیس جمهور میشه. این ربطی به دین نداره. آدم بگه که ما این کار کردیم پس مسیحیت بهتره، اسلام مثلا نمیتونه این رو. آدم های عوض میشن، ما خب هنوز عقب افتاده ایم، تجربه پیدا نکردیم. تازه تو خود امریکا هم کالیفرنیا یه جوری با مثلا غیر امریکایی‌ها برخورد میکنه، استانه هست خیلی ردنک هستن، هر کدوم یه جور هستن. پس آدم‌ها تغییر میکنن. اینا رو باید فکر میکنم براشون خیلی خوب توضیح داد که قرائت‌هایی که از دین میشه یا اصل دین رو باید دید که تا چقدر تحمل این حرفا رو میکنه. در حال خیلی ممنون از توجهتون. من فقط خواستم تا یه حدودی با یه نمونه از ایرادایی که به اسلام میگیرن آشنا بشین. حتما خودتون هم موارد رو دیدین، برخورد کردین، خوندین، ولی بهتره که مجهز بشیم به این پاسخا که باز پیش آمد بتونیم جواب مساعدی داشته باشیم. خب ممنون و متشکرم.